اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رونالدو رونالدو
مریخی نوشته حامد مقدم سردبیر امین رهبر بازیگران بهرام ابراهیمی رازیه مومیبند نازنین مهیمنی سعیده فرزی سیما خوشچشم نگین خواجه نصیر امیر زنده دلان محمد رضا قلمبر با بازی و کارگردانی بهرام سروری نژاد صدا بردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت اول
سلام به همه شنونده های عزیز دنیای فوتبال. امشب یه برنامه معمولی در پیش نداریم، مهمونی داریم که اگه بگم اسمشو مطمئنم همین الان صدای قلبتون رو میشنوم گروپ گروپ. ولی قبل از اینکه بیاد اینجا میخوام نظر چند تا از بزرگترهای فوتبال رو بشنوید، چیزایی که گفتن و هیچ وقت از خاطره ها نمیره. لئوناردو هم تیمی قدیمیش در تیم ملی برزیل، مربی اینتر میلان، کسی که سالها کنارش دویده، وقتی ازش خواستن درباره خداحافظی اون حرف بزنه اینجوری گفت: به نظرم او بهترین مهاجم تاریخ فوتبال بود. مسی داره به سطوح بالایی میرسه، اما بعد از مارادونا و پله، و البته به نظرم رونالدو نازاریو بالای سر همه اونها قرار میگیره. نشست خبری خداحافظیشو دنبال کردم، انگار داشتیم یه نماد رو از دست می دادیم، اما اون در کنار بهترین ها خواهد موند. کارلوس آلبرتو پریرا، مربی قهرمان جام جهانی در سال 1994، مردی که رونالدو رو تو همون جام به دنیا معرفی کرد، با تلویزیون ریو صحبت کرده و با صدای لرزان گفته: وقتی شنیدم رونالدو اعلام کنارگیری کرده اونقدر ناراحت شدم که گریستم. در مورد یه بازیکن گمنام صحبت نمی کنیم، داریم در مورد یکی از بزرگترین هایی که تا به حال در دنیای ورزش ظهور کرده حرف می زنیم. از نظر من رونالدو یک ستاره همیشگیه. روماریوی جنگنده ی افسانه ی برزیل، هم تیمی قدیمیش، سالها کنار هم بازی کردن، آروم از ته دل گفته: ورزشکارها به خاطر خدماتشون همیشه تو دل مردم جا دارن. رونالدو کسیه که هیچ وقت یادش از ذهن مردم برزیل نمیره. به عنوان یه دوست هم تیمی قدیمی، از اینکه دیگه اون تو میدون نیست ناراحتم، احساس دلتنگی میکنم. و اون مستند پدیده رو حتما دیدین، چه اسامی توش بودن. دیگو سیمئونه، مردی که در زمین دشمن همه بود، گفته: رونالدو نظریو خیلی کثافت بود چون از همه نظر عالی بود. آقای خاص همون مورینیو، مورینیوی خودمون، گفته: مسی و کریستیانو دوران بازی طولانی تری داشتند، اما اگر تنها استعداد و تکنیک رو در نظر بگیریم، هیچ بازیکنی نمیتونه به پای رونالدوی برزیلی برسه. زمانی که در بارسلونا بودم متوجه شدم که اون بهترین بازیکنی که از نزدیک دیدم. او کارنامه درخشانی داشت، اما مصدومیت ها باعث شدن که نتونه کارنامه شگفت‌انگیزتری داشته باشه. استعدادی که اون بازیکن 19 ساله اون سالها داشت واقعا باور نکردنی بود. زیدانم گفت شاید هیچ کس نمیتونست اون مدل موی عجیبشو داشته باشه که فقط جلوی سرش مو داشت. اما این رونالدو بود، هر کاری میخواست و میکرد. رونالدو بهترین بازیکنی بوده که کنارش یا حتی روبروش بازی کردم. مالدینی، آروم و قاطع، مسی، مارادونا و رونالدو نازاریو بزرگترین بازیکنانی بودند که در دوران فوتبالم دیدم. و روبرتو کارلوس، یاری که سالها شونه به شونش دویده. رونالدو بی همتاست، چیزایی رو توی زمین دیدم که کسی ندیده و دیگه تکرار نخواهد شد. خب خانم ها آقایون، فکر کنم دیگه وقتشه. دوستان، آقای رونالدو لوئیز نازاریو دی لیما، خوش آمدید.
متشکرم، متشکرم. خیلی ممنون کارلوس عزیز، خوشحالم که اینجام.
رونالدو، وقتی اون همه اسم بزرگ اینجوری دربارت حرف میزنن چه حسی میکنی؟
خب یه جور نمیدونم چطور بگم، آدم یه لحظه برمیگرده عقب به اون پسرکی که توی کوچه های بنتو ریبیرو با یه توپ پلاستیکی دنبال چیزی میدوید. هیچ وقت فکر نمی کرد روزی اینا دربارش گفته بشه.
بنتو ریبیرو، خیلی ها تا اسمش هم نمیدونن، ولی همون محله بود که تو رو ساخت.
بله بله بله، بنتو ریبیرو، حاشیه ریو، جایی که آدم هر روز صبح با صدای همسایه از خواب بیدار می شد، بوی قهوه، صدای بچه ها و همیشه از یه جای دور صدای هیجان فوتبال.
از همون جا برامون بگو، از همون سالها.
ریو سالها برزیل توی دوره خاص بود، سخت. مردم توی خیابون داد می زدن انتخابات آزاد. سیاست داشت همه چیز رو له می کرد، پول ارزش نداشت. سال 1984 برزیل زیر سایه 20 سال دیکتاتوری نظامی نفس میکشید. تورم از 170% رد شده بود. خیابونای ساو پائولو و ریو پر از جمعیتیه که فریاد میزنه دیت هست جا. انتخابات مستقیم الان. ولی توی بنتو ریبیرو، این محله حاشیه ریو، زندگی جور دیگه جریان داشت. فقیر ولی زنده، شلوغ ولی گرم، و همیشه 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 صدای توپ.
دستتا بده ببینم تب داری؟ تب نداری؟ درد داری؟
یکم سردرد دارم.
دادا
باور کن راست میگم،
مادرت اینقدر احمقه؟
نه ماما.
پس برو مدرسه، بعدن باهات حرف میزنم. برو.
و وقتی بچه بودم راستش دنیا بر من خلاصه میشد تو یه توپ فوتبال. صبح که باید میرفتم مدرسه، ولی خب دلم یه جای دیگه بود، تو کوچه، تو زمین خاکی، کنار بچه‌هایی که مثل من فقط دنبال یه فرصت بودن برای بازی کردن. بعضی وقتا به عشق فوتبال مدرسه رو بیخیال می شدم. نه اینکه درس برام مهم نبود، نه نه، اون موقع فقط فکر می کردم فوتبال همه زندگیمه. فکر میکردم اگه توپ جلو پام باشه دیگه هیچی کم ندارم. محله ما کوچیک بود، خیلی کوچیک، همه هم دیگر میشناختن. میدونستی کجا زندگی میکنی، کی چه رویایی تو سرشه، کی با چه سختی بزرگ میشه. اما من برای بازی کردم باید میرفتم یه محله دیگه، جایی که تیمای بزرگتری بودن، بچهای قوی تری بودن، زمینایی بودن که شاید خاکی و ساده بودن ولی بر من از هر استادیومی بزرگتر به نظر میرسیدن. اونجا بچهای 10-11 ساله توی زمین خاکی فوتبال بازی میکردن ولی جوری بازی میکردن انگار فینال جام جهانیه. هر دریبل، هر زمین خوردن، هر گل برای ما یه تیکه از رویا بود. من از همون زمینای خاکی اومدم، از همون روزایی که کفشام خاکی میشد، زانوام زخمی میشد ولی قلبم پر از امید بود.
وای چه تیمی.
میخوام بازی کنم.
چند سالته؟
8.
برو خونه پسر، برو خونه تون، اینجا جای بچه های کوچیک نیست.
فقط یه بار بذارید یه بار بازی کنم.
نگاش کن چاکتر توپه. گفتم برو برو، جا نداری. چی شد؟ پیچوندیش؟
ای خدا من نمیتونم با بایستامه.
لعنتی، حالا باید 10 نفره بازی کنی. بس کن دیگه تو هم. تو
با منی؟
اگه گیان بزنی فوری میری بیرون، فهمیدی؟
فهمیدم. بله چه؟
فکر کردی میتونی بیا اینجا گل بزنی؟ ببینم از کجا اومدی؟
از بنتاری بیارو، فقط بازی کردم.
بازی کردی؟ ما رو مسخره کردی بچه؟
کجاست؟ جونیور از مدرسه اومدی دیدیش؟
نه از صبح ندیدمش بابا.
صبح گفت حالش خوب نیست ولی گفتم بره مدرسه.
شاید رفته بازی کنه
تا این وقت شب. جونیور این بچه هر دفعه یه کاری میکنه اعصابم ریخته به هم.
اما مطمئنم خوبه الان میاد.
دادا؟
بله منم بابا.
وای بچه وای، کجا بودی؟ چرا این موقع شب اومدی؟ چی شد؟ چی شده؟ ببینم صورتتو، این خون چیه؟
هیچی، افتادم.
افتادی؟ بیا اینجا، بیا اینجا، بیا زیر نور ببینم چی شده، بیا. خدایا، اینجا یه کتکه. کی تو رو زده ها؟
هیچی هست.
گفتم کی تو رو زده دادا؟
بعضی از بچه های محله.
کدوم محله؟
رفتم یه جای دیگه بازی کنم.
مدرسه چی شد؟
نرفتم.
بشین بشین بذار زخمتو پاک کنم. وایسا آروم، چرخی دیگه بالا آروم. سخن سخن رو تموم میشه، تموم میشه. چند تا گل زدی؟
صدا
و به خاطر همین زدنت.
آره
دادا
من میدونم تو چی هستی، میدونم، ولی این دنیا با استعداد کاری نداره پسرم. پدرت، ببین ما پول نداریم. فردا میری مدرسه، قول بده.
قول میدم. ما
افره
وقتی بچه بودم اگه از مادرم بپرسی شاید بیشتر از این که از گلام تعریف کنه از دلهوره هاش میگه. از اون روزایی که من از صبح تا شب تو کوچه و زمین خاکی بودم با زانوی زخمی، لباس خاکی، صورتی عرق کرده و دلی که فقط دنبال توپ میدویدم. مادرم همیشه نگران بود، نگران اینکه زمین بخورم، آسیب ببینم، گم بشم، دعوا کنم، دوباره مدرسه رو ول کنم و برم دنبال فوتبال. اون منو بهتر از هر کسی میشناخت. میدونست وقتی توپ جلوم باشه دیگه نه زمانو میفهمم، نه خستگی و نه صدای کسی رو. چند بار صدام میزد، میگفت رونالدو بس دیگه بیا خونه. ولی من انگار گوشم فقط صدای برخورد توپ با پامو میشنیدن. شاید اون موقع نمیفهمیدم. هر بار که دیگه میرسیدم خونه دل مادرم هزار بار میلرزید. نمیفهمیدم پشت اون نگاه‌های نگرانش چقدر عشق قایم شده. برای من فوتبال بازی بود، رویا بود، آزادی بود. اما برای اون هر بازی من یه عالم استراب داشت. با این حال هیچ وقت عشق منو کامل خاموش نکرد. شاید غور میزد، شاید نگران میشد، شاید از دست بازیگوشیام خسته میشد، ولی ته دلش میدونست این بچه با توپ یه جوری زندگی میکنه که با هیچ چیز دیگه اصلا نمیتونه. ما توی بنتو ریبیرو بزرگ شدیم، محله کوچیک ساده، جایی که همه همدیگر رو میشناختن و رویاها معمولا از دیوار خونه ها بلندتر نمیرفتن. اما من هر بار که میرفتم زمین خاکی حس میکردم یه جایی دورتر از اون کوچه ها منتظر منه. همون زمین های خاکی، همون بازی های ساده، همون روزایی که هیچ کس فکر نمیکرد آیندهی پشت اون گرد و خاک پنهون شده باشه، باعث شد یه نفر منو ببینه. فرناندو دو سانتوس کاروالیو، یه جوون 20 ساله از همین محله، مربی یه تیم فوتسال کوچیک توی باشگاه والکوئره، منو توی همون بازی زمین خاکی کشف کرد. اون روزا هنوز نمیدونست من قراره چه آینده‌ای داشته باشم. مثلا نمیدونست اون پسر بچه‌ای که با توپ میدوه یه روز اسمش توی دنیا میپیچه. برای اینکه من با برادرم اشتباه نشم به هم لقب دادا او داد، یعنی داداش کوچیک. البته این لقب رو در واقع داداشم بهم داد، ولی فرناندو انقدر منو با این نام صدا کرد که همه منو دادا و صدا می زدن. همون اسمی که از دل محله اومد، از دل سادگی، از دل روزایی که هنوز هیچ جامی نبود، هیچ استودیومی نبود، فقط من بودم و توپ و خاک و رویا. بعدا همون فرناندو توی مصاحبه گفت وقتی اولین بار دادا رو دیدم انگار از ماه اومده بود، هیچ چیزی اونو به هم نمیریخت. خودش گفت و شاید واقعا هم همینطور بود، چون وقتی توپ زیر پام بود دنیا هر چقدرم شلوغ، سخت یا ترسناک میشد من آروم بودم، انگار همه چیز برای چند لحظه میایستاد و فقط فوتبال باقی میموند.
ای پسر،
با منی؟
آره با تو. ببینم چند وقت اینجا تمرین میکنی؟
نمیدونم، همیشه.
اسمت چیه؟
رونالدو، ولی همه به هم میگن دادا او.
دادا او؟
آره.
ببینم چند سالته؟
8، ولی سال دیگه 9 میشم.
یا برگی بزن.
خوب بود؟
مامانت کجاست؟
چطور؟
میخوام باش حرف بزنم، میتونی منو ببری پیشش؟
چرا؟
چون میخوام ببرم تمرین.
مامانم اونجا بایستده.
اونجا؟ سلام خانم نظریه.
سلام.
اسم من فرناندوه، از محله مندوسا اومدم، یه تیم فوتسال دارم تو باشگاه تنیس والکوئره. اومدم چون پسرتون استعداد داره. راستش شنیده بودم در موردش، ولی الان که از نزدیک دیدم مطمئن شدم اون به درد فوتبال میخوره.
خب که چی؟
میخوام با هم بیا تمرین هفته ای سه بار. من خودم میبرمش و میارمش بدون هیچ هزینه ای.
نه
نه،
پسرم 8 سالشه، باشگاه دوره، فوتبال هم نون نمیشه.
ماما
برو تو خونه. برو
خانم نازاریا، من خودم میبرمش، خودم میارمش، قول میدم. و اگه یه روز، فقط یه روز دیر بشه تمام، قول میدم دیگه کاری باهاش نداشته باشم.
پدرشان فوتبال بازی کرد، حالا ببینید کجاست.
میدونم، ولی این پسر، این پسر فرق داره خانم. من تو عمرم کسی مثل اونو ندیدم. موافقی؟
باشه، ولی 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 اگه یه روز دیر بیاد، فقط یه روز، تمومه.
ممنونم خانم نظریو، ممنونم. هی دادو، یه استراحت بکن، فردا تمرین داریم، میام سراغت.
فرناندو. بله فرناندو، اون آدم الان کجاست؟
توی ریو. زندگی خیلی سختی داشته، مشکلات زیاد، ولی من هیچ وقت اونو یادم نمیره. بدون اون شاید هیچ وقت نمیرسیدم به والکوهره، و بدون والکوهره شاید هیچ وقت نمیرسیدم به سوسیال راموس بنتو ریبیرو، و بدون اون هرگز نمیرسیدم به ساو کریستوواو، و بدون ساو کریستوواو هرگز نمیرسیدم به
هیچ وقت به کروزیرو نمیرسیدی.
آره آره همینه. به هر حال هر چیزی ریشه داره.
و مادرت اون که از اول مخالف بود.
مامانم بعدا وقتی معلوم شد که فوتبال نون میشه، اولین نفری بود که بلیت بازیامو میخرید، هر بازی همیشه.
رونالدو، قبل از اینکه قسمت اولو تموم کنیم میخوام یه چیزی بپرسم که شاید خیلی شخصی نباشه، ولی فکر میکنم باید پرسیده بشه. وقتی به داستان خودت فکر میکنی، به بنتو ریبیرو، به کفش پاره، به کوچه، این داستان فقط داستان توه یا داستان فوتبال در برزیل؟
راستش هر دو، و این چیزی نیست که فقط من بگم. اگه نگاه کنی به تاریخ فوتبال برزیل، پله، روبرتو کارلوس، ریوالدو، رونالدینیو، دنی آلوز، فیرمینیو، نیمار، همشون از فقر اومدن. نیمار توی اتاق کوچیک توی خونه پدر بزرگش بزرگ شد. روبینیو توی سن ویسنته، جایی که خیلی از بچهای همسن اون رفتن سمت جنایت و مواد. این یه الگوی تکراریه، نه تصادفی.
چرا اینطوریه؟ چرا فوتبال برزیل انقدر با فقر گره خورده؟
چون فوتبال برای بچه فقیر برزیلی تنها دری بود که باز بود. نه مدرسه خوب، نه دانشگاه، نه شبکه اجتماعی، ولی یه توپ پلاستیکی، حتی یه توپ دستساز از جوراب کهنه، همه جا بود، تو کوچه، تو ساحل. این توپ یه رویا بود که هر بچه میتونست داشته باشه، حتی وقتی که هیچی نداشت.
و این عشق به فوتبال خیلی وقتا با درد همراه بوده. فاجعه ماراکانا 1950، 199,000 تماشاگر تو ورزشگاه ماراکانای برزیل بودن. برزیل میزبان مسابقه بود، فینال در مقابل اوروگوئه و باخت.
ماراکانا، این کلمه رو هر برزیلی میشناسه. مادر بزرگا هنوزم ازش حرف میزنن. اون باخت انقدر سنگین بود که میگن چند نفر حتی خودکشی کردن. باربوسا دروازه‌بان تا آخر عمرش اینو با خودش هم کرد. 43 سال بعد وقتی برزیل قهرمان جهان توی سال 1994 شد، به باربوسا اجازه ندادن با تیم جوونا ملاقات کنه. گفتن بدشانسی میاره.
این بی‌رحمانه است.
خب هست، هست. ولی این بخشی از داستانه. فوتبال برزیل هم بهترین چیزیه که این کشور داره، هم گاهی ظالم‌ترین. وقتی میبری قهرمانی، وقتی میبازی یه نفر باید تقصیر کار باشه.
و دوباره ماراکانا 2014 این بار هم میزبان بودن و 7-1 از آلمان باختن تو همون ورزشگاه.
بله بله، اون بازی رو دیدم، اصلا تو ورزشگاه بودم. 7-1 توی نیمه نهایی تو خونه خودمون، این یه زخم دیگه بود واقعا. ماراکانای دوم صداش دادن و دوباره همون داستان، یک نسل به خاطر یه بازی سالها زیر فشار بودن.
و قبل از اون جام اعتراضات خیابونی، مردم بنر نوشته بودن جام جهانی برای کی؟
بله این سوال درستیه. برزیل میلیاردها دلار خرج ورزشگاه کرد، ورزشگاه فوق مدرن، ولی همون موقع توی ریو 7 میلیون نفر توی فاولاها زندگی میکردن، یعنی خونه های به هم فشرده که چندین نفر توش زندگی میکردن بدون هیچ امکاناتی. بیمارستان کم بود، مدرسه کم بود، مردم خب حق داشتن بپرسن چرا. من از این فقر اومدم، میفهمم این اعتراض را.
آماری هست که میگه 50% فقیرترین مردم برزیل فقط 10% درآمد ملی دارن، کمتر از 0.5% ثروت کشور. در همون حال 10% ثروتمند بیش از 0.5% از درآمد ملی رو در اختیار دارن.
این عددا رو میدونم و این عددا این همون چیزی که هر بچه‌ای که توی فاولا یا توی محله مثل بنتو ریبیرو بزرگ میشه باهاش زندگی میکنه. فاصله طبقاتی تو برزیل یکی از بدترین چیزای دنیاست. آپارتمان‌های لوکس کنار فاولاها، این فاصله هر روز دیده میشه.
پس وقتی میگیم رونالدو از بنتو ریبیرو اومد و قهرمان جهان شد، این فقط یه داستان برای موفقیت نیست.
نه نه نه، این یه استثناست. ببین برای هر رونالدو، هر پله، هر روبرتو کارلوسی که موفق شد، هزاران بچه دیگه توی همون کوچه ها، همون فاولا ها، هیچ وقت اون در باز رو پیدا نکردن. من خوش شانس بودم، استعداد داشتم، ولی استعداد به تنهایی کافی نیست، شانس هم لازمه. فرناندو که منو پیدا کرد و جرزینیو که اون روز توی زمین ساو کریستو و نشسته بود، اگه هر کدوم از اینا نبود شاید الان اینجا نبودم.
و این چیزی هست که فکر میکنی باید عوض بشه؟
این چیزیه که سعی میکنم باهاش کنار بیام. من آکادمیایی که زدم نه فقط برای پیدا کردن ستاره بعدی، برای دادن یه شانس بود، یه در باز. حتی اگه فقط یه نفر از هزار نفر به جایی برسه، اون یه نفر یه زندگی رو عوض میکنه و گاهی یه خانواده رو، یه محله رو.
رونالدو، فکر میکنم اون جمله خوبی برای پایان قسمت اول باشه.
کدوم جمله؟
یه در باز.
یه در باز، همین. آره فقط همین لازم بود.
خب دوستان، این خانواده نازاریو بود، این محله بنتو ریبیرو بود، این برزیل 1984 بود با تمام فقر و سختی و دیکتاتوری و تورمش، ولی از همون کوچه های تنگ، از همون دیوارهای کوچیک که داداو هر روز توپشو بهش میزد، از همون زخمی که شب با خون به خونه رسید، یه پدیده داشت شکل میگرفت. دوستان، هفته دیگه بقیه داستان ما رو میشنوید. پدر و مادر رونالدو از هم جدا میشن، مدرسه تموم میشه و یه پسر 12 ساله تصمیم میگیره فقط با فوتبال زندگی کنه. اون میخواد بره به باشگاه فلامینگو، ولی چون پول اتوبوس نداره اون از دست میده. دنیای فوتبال تا هفته دیگه.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
دارم.